أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی مقدمات پنجگانه ای که مرحوم نائینی برای اثبات صحت ترتب ذکر کرده بودند، کلام منتهی شد به مقدمه چهارم، که در مقدمه چهارم مرحوم نائینی مطلبی را به عنوان مفاد و محتوای مقدمه چهارم بیان فرمودند. در ادامه هم از این مفاد و محتوا نتیجه گرفتم که برای اثبات صحت ترتب و خطاب ترتبی و دفع اشکال از ترتب، از این محتوای مقدمه چهارم نتیجه گرفتم. خود مفاد مقدمه چهارم این بود که انحفاظ خطاب در تقادیر و در انقسامات متصور سه نحوه، و فرموده بودن بین نحوه اول و دوم از یک طرف که انحواز به اطلاق و تغییر لحاظی و انحواز به نتیجه الاطلاق و تغییر باشه، بین این دو از یک طرف و بین انحفاظ در نحوه سوم که به اختزای نفس خطاب هست فرق وجود داره. فرقش هم اینطور بیان فرمودم که در دو نحوه اول خطاب هیچ اختزایی نسبت به اون تقدیر ندارد، تقدیری که خطاب درش منحفظه محفوظه، خطاب هیچ اختزایی نسبت به اون تقدیر ندارد، نه وضعا نه حدما. ولی در نحوه سوم خطاب نسبت به اون تقدیر اختزا دارد، اما وضعا او حدما. این مفاد مقدمه چهارم این بود. نتیجه‌ای که مرحوم نائینی از این مفاد و از این مطلب گرفتن این هست که در خطاب ترتبی بین خطاب اهم و خطاب مهم تدافع و تعاندی وجود ندارد، گرچه در تقدیر اسیان الاهم هر دو تکلیف فعلی هستند، هم خطاب مهم فعلی هست هم خطاب اهم فعلی هست، ولی هیچ تدافع بین الخطابین وجود نداره، هیچ تزاهمی بین المختزیین وجود ندارد. چون خطاب مهم که در این تقدیر اسیان ثابت هست و محفوظ هست، منحفظ هست، از باب تقیید به نحو تقیید لحاظی ثابته، چون اسیان الاهم شرط مهمه، قید مهمه. ثبوت خطاب مهم در این تقدیر به اطلاق و تقیید لحاظی هست، ولی خطاب اهم که تقدیر اسیان خودش را شامل می شود و در اینجا ثابت هست و محفوظ هست به اقتضای نفس الخطابه، چون به اقتضای نفس الخطابه خطاب اهم در این تقدیر اقتضا دارد، خطاب اهم در تقدیر اسیان اقتضا دارد، اقتضاش به اینه که حد بشه این اسیان، اقتضاش به اینه که حد بشه اسیان و وضع بشود عدم اسیان، وضع بشود وجود متعلق، وجود اهم، و حد بشود ترک، وضع وجود، وجود اهم و حتم ترک. خطاب اهم هم اینجا اختزا دارد، ولو خطاب اهم اختزا دارد، ولی در نهایت بین این دو مختزی تنافی و تضاهمی وجود ندارد، چون خطاب مهم که اختزا نمی کند وجود اسیان را، به خاطر اینکه در اطلاق و تغییر لحاظی هیچ وقت خطاب اون قید را اختزا نداره، وجود این قید را اختزا نداره. خطاب مهم اختزا ندارد نسبت به وجود شرط خودش که اسیان الاهم باشه. خطاب اهم ولو اینجا اختزا دارد، ولی اختزایش در همین حد هست که اهم انجام بشود و اسیان الاهم، ترک الاهم بعد منتفی بشه، هدم بشود. خب این دوتا اختزا رو که ما در نظر بگیریم، با توجه به اینکه خطاب مهم اشتراط داره ولی خطاب اهم به اختزای نفس الخطاب این تقدیر رو میگیره، معلوم میشه که بین دوتا خطاب تعاندی در کار نیست، تعاند و تضاهمی در کار نیست. اینجور نیست که متارده باشد، کلم من همایت رو دل آخر باشه، نه، تدافع بین الخطابین برداشته می شود. خب این نتیجه است که مرحوم نائینی نسبت به در این مقدمه رابعه فرمودن، یه محتوایی را، یه مطلبی را به عنوان اصل المحتوا، اصل مقدمه رابعه فرمودن، بعد ازش نتیجه گرفتن. در جلسه قبل بیان شد که این مطلب مرحوم نائینی که انحفاظ خطاب در تقادیر به انقسامات متصور سه قسم هست، این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست، بلکه همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، انحفاظ خطاب نسبت به هر تقدیری از تقادیر و انقسامات که تصور میشه، چه انقسامات اولیه باشد، چه انقسامات ثانویه باشد، چه اتیان متعلق و ترک متعلق باشه، انحفاظ خطاب در همه این تقادیر به اطلاق یا تقیید لحاظی هست. دیگه سه قسم ما نداریم، یک قسم بیشتر نداریم، از جهت اینکه تقیید اطلاق تقیید لحاظی باشد یا مقابل او چیزی دیگه ای را بگذاریم، سه قسم ما نداریم، یک قسم بیشتر وجود نداره. این بله، چه در انقسامات اولیه مثال همون قیام و قعود زید یا وقت برای صلاه، چه در انقسامات ثانویه که بله علم به حکم باشه، جهل به حکم باشه، در اینها هم به اطلاق و تقیید لحاظیه، منتها تقییدش مستحیله، ولی استحاله تقیید که موجب استحاله اطلاق نمیشه، با اطلاق شامل میشه. ولی به هر حال از اطلاق او تقیید از این دوتا خارج نیست، همون تقدیر اول. در بله در انحفاظ خطاب نسبت به وجود متعلق خودش و ترک متعلق خودش، اینجا هم بله تقیید ممکن نیست ولی اطلاق ممکنه دیگه، با همون توضیحی که گفته شد که استحاله تقیید موجب استحاله مطلق، بله استحاله اطلاق نمیشه. این فرمایش مرحوم نائینی اون چرا که در مقدمه رابع فرمودن با این تفصیل بین سنب، این به این کیفیت تمام نیست، ولی همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، این که انحفاظ خطاب در همه تقادیر و انقسامات از قبیل همون اطلاق و تقیید لحاظی هست نه قسم مقابل، این که انحفاظ خطاب از این قبیله، این منافات نداره با این که در بعضی از تقادیر محفوظ بودن خطاب، انحفاظ خطاب جوری هست که در این تقدیر خطاب ثابته، ولی در عین حال خطاب نسبت به خود تقدیر هم اقتضا داره، حتماً او وضعاً اقتضا داره، ولی در بعضی از موارد اطلاق و تقیید لحاظی خطاب نسبت به اون تقدیر متصور اقتضایی ندارد. کجا اقتضا داره کجا اقتضا نداره؟ اگر اون تقدیر وجود متعلق خطاب یا ترک متعلق خطاب باشه، خطاب و تکلیف که اطلاقش این مورد را میگیرد اقتضا هم نسبت به این تقدیر داره. هر خطاب وجوبی نسبت به وجود متعلق اقتضا میکند وضع این تقدیر را، نسبت به ترک متعلق اقتضا میکند حتم این تقدیر را. خطاب تحریمی هم به عکسه، هر خطاب تحریمی نسبت به اون تقدیری که تقدیر اطاعت و موافقتش حساب بکنیم اقتضا دارد حدم متعلق را که متعلق ترک بشه، اقتضا دارد که وجود او منتفی بشه، حدم متعلق را. از اون طرف نسبت به ترک اقتضای وضع داره، ترک متعلق رو که حساب بکنیم خطاب تحریمی میگوید ترک وضع بشه، ترک محقق بشه، وجود شرب الخمر، وجود که محقق نشود ولی ترک او محقق بشود. خب در جایی که اون تقدیر وجود المتعلق او ترک المتعلق باشد، خطاب نسبت به این مورد اقتضا دارد. ولی اگر اون تقدیری که ما خطاب را می‌خواهیم در اون تقدیر منحفظ و محفوظ بدانیم غیر از وجود متعلق باشه، غیر از وجود و ترک متعلق باشه، خطاب نسبت به اون تقدیر هیچ اقتضایی ندارد، لا وضعاً و لا حدماً، نه اقتضای وجود اون را دارد و نه اقتضای حدم او دارد. این ولو در همه موارد انحفاظ خطاب به اطلاق و تقیید لحاظی هست، ولی نسبت به بعضی از موارد خطاب اقتضا دارد اون تقدیر را، اما وضعاً او حدماً، ولی در بعضی از موارد دیگه اقتضا نداره. کجا اقتضا داره کجا اقتضا نداره معلوم شد. حالا با توجه به این نکته ای که با توجه به مطلبی که گفته شده که ما برگردونیم انحفاظ خطاب در همه تقادیر را به یک قسم برگردونیم که اطلاق و تقیید لحاظی باشه، این منافات نداره به اینکه در بعضی از موارد خطاب اقتضای تقدیر را داشته باشه، در بعضی از موارد اقتضای تقدیر را نداشته باشه. از اینجا معلوم میشه که هرچند فرمایش مرحوم نائینی در مقدمه، در محتوای مقدمه رابعه با اون تفصیلی که فرمودن که انحفاظ خطاب سه قسم داره، سه نحوه داره، این فرمایش تمام نیست. مناقشات مرحوم های خویی به این کلام مرحوم نائینی مناقشات از این جهت وارد هست، اشکال واردی است، چون انحفاظ خطاب در همه تقادیر به اطلاق و تقیید لحاظی است. ولی با توجه به این که انگیزه مرحوم نائینی از این تقسیم انحفاظ خطاب به سه نحوه، انگیزه مرحوم نائینی از این تقسیم، از این سه نحوه قرار دادن این بود که برای دفع اشکال میخواست از این استفاده بکنه، بگه بفرماید که در خطاب مهم چون در خطاب مهم نسبت به شرطش که اسیان الاهم باشه خطاب مهم اقتضایی نسبت به این تقدیر ندارد، ولی خطاب اهم نسبت به تقدیر اسیان اقتضا دارد. این نحوه اقتضا از این جهت خود خطاب اقتضا دارد، حدمان او وضعان، خطاب مهم اقتضا ندارد، این فرق بین اینها وجود داره. با توجه به اینکه انگیزه مرحوم نائینی این بوده، می توانیم مقدمه رابعه را به این صورت اصلاح بکنیم که بگیم که انحفاظ خطاب در همه تقادیر و انقسامات متصوره یک نحو بیشتر نیست، اونم به اطلاق و تقیید لحاظی هست. اطلاق و تقیید لحاظی هست، در مقابل اطلاق و تقیید لحاظی نتیجه تل اطلاق اینا رو قبول نداریم، ولی در این حال انحفاظ خطاب و ثبوت تکلیف در تقادیر و انقسامات بر دو قسمه. قسم اول اون هست که خطاب نسبت به اون تقدیر اختزا ندارد، کما هو الحال در انحفاظ خطاب نسبت به غیر وجود المتعلق و ترک المتعلق من الغیود و الانقسامات، نسبت به غیر او خطاب هیچ اختزایی ندارد. قسم دوم این هست که خطاب نسبت به اون تقدیر اختزا دارد، کما هو الحال در انحفاظ خطاب به نسبه به اطاعت و عصیان خودش، وجود متعلق خودش و ترک متعلق خودش. دو نحوه، دو قسم برای انحفاظ خطاب درست شده، ولو همه اینها به اطلاق و تقیید او اطلاق لحاظی است، ولی از جهت اینکه خطاب اختزا دارد تقدیر را حدمن او وضعن یا اختزا ندارد، دو قسم درست شده. پس میتوان این مقدمه رابعه مرحوم ناینی را اصلاح کرد، به صورت دیگه بیان کرد محتوای مقدمه رابعه را، که اون اشکالات مرحوم آقای خویی، مناقشات مرحوم آقای خویی وارد نشود. خب حالا با توجه به این مطلب باید ببینیم که آیا بله این مقدمه رابعه با محتوایی که دارد در اثبات صحت ترتب به خطاب ترتبی که اهم و مهم هستن، آیا نقش داره، دخالت داره یا دخالت نداره. مرحوم آقای خویی همونطور که دیروز اشاره شد در تعلیقه اجود فرموده بودند که مقدمه رابعه در اثبات صحت ترتب هیچ دخالتی ندارد. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه قوام ترتب به این هست که خطاب اهم و مهم اگرچه در زمان واحد هر دوتا فعلی هستند، ولی هیچ تدافع و تعاندی بین اهم و مهم وجود ندارد. قوام ترتب به اینه که خطاب اهم و مهم با هم تدافع ندارن، تعاند ندارن. چرا تدافع ندارن؟ چون خطاب اهم لا یختزی الا وجود اهم را، اما نسبت به این که اگر مکلف اهم را اتیان نکرد، اسیان کرد، چیکار بکنه؟ خطاب اهم نسبت به این قسمت دیگه تعرضی ندارد که اگه اسیان کرد مکلف کار دیگه را انجام بده یا نده. تعرضی به وجود شیء آخر در تقدیر اسیان الاهم ندارد. این اختزای خطاب اهم هست. نسبت به مهم هم خطاب مهم اختزایی که دارد اینه که در تقدیر اسیان الاهم مهم را انجام بده مکلف. اختزا می کند وجود مهم را در تقدیر اسیان الاهم. اما اینکه اسیان الاهم محقق بشود، اهم ترک بشود، یا اهم موجود، فعل اهم موجود بشود، خطاب مهم کاری به این نداره، هیچ اختزایی نسبت به این نداره، به خاطر اینکه هیچ تکلیفی اختزا و تعرضی نسبت به شرط خودش ندارد، نه وجودن و عدم. خب وقتی دو تا خطاب مهم و اهم اینگونه شد، اختزاعات اینها اینگونه شد، بین دو تا خطاب، بین مقتضیات دو تا خطاب تنافی وجود نداره، مورد از موارد تزاحم المقتضیین نیست، بلکه کل منهما، کل من الخطابین یقتضی شیئا، شیئی را اختزا میکنه که اون شی اجنبی هست اما یقتضیه الاخر. خب وقتی بین مقتضاها ارتباطی نبود، تنافی نبود، خطاب اهم با خطاب مهم هیچ مشکلی در جمع شدن نداره، در فعلیت قابل جمع هستند. اشکال مرحوم آقای خویی به مقدمه رابعه، به استفاده از مقدمه رابعه اینه، این آیا این اشکال تمام یا تمام نیست؟ مرحوم هلی در کتابشون همون اصول الفقه در همینجا بعد از اینکه اشاره کردم به کلام مرحوم آقای خویی که ایشون فرمودن که هیچ مقدمه رابعه هیچ دخالتی در اثبات مطلوب صحت ترتب نداره، در مقام جواب فرمودن چطور میشه گفت که مقدمه رابعه در اثبات ترتب دخالتی ندارد در حالی که مقدمه رابعه متکفل اثبات این مطلب هست که اهم استحاله دارد که مشروط بشود به عدم اتیان متعلق خودش. این را مقدمه رابعه این را بیان کرده که خطاب اهم نمیتواند مشروط به اتیان متعلقش باشد و همون دلیلی که مرحوم نائینی آوردن به خاطر اینکه اگه مشروط به ترک باشد مستلزم طلب جمع بین نقیضین میشود دیگه. مرحوم نائینی این اشتراط الاهم به ترک متعلق خودش را نفی کرده است. با چه دلیل؟ دلیلش هم این بود که اگر خطاب اهم مشروط به ترک، هر خطابی بخواهد مشروط به ترک متعلق خودش باشد، این یستلزم طلب جمع بین نقیضین را. خب پس این مطلب در مقدمه رابعه ثابت شده است که خطاب نسبت به ترک متعلق خودش هیچ بله اشتراط ندارد، تقیید به ترک متعلق ندارد. بر این اساس مرحوم نائینی در مقدمه رابعه فرموده اهم استحاله دارد که مشروط به عدم اتیان به متعلقش باشد، گرچه خطاب اهم در این تقدیر اسیان الاهم عدم اتیان متعلق محفوظ هست ولی اقتضایی نسبت به این تقدیر ندارد، ببخشید اشتراطی نسبت به این تقدیر ندارد، اقتضای نسبت به این تقدیر دارد، حتم این تقدیر را، ولی اشتراط و تقییدی نسبت به این ندارد. خب اگر بله نسبت به این تقدیر ولو اقتضا دارد ولی اقتضایش در همین حد حدم این تقدیر هست، رفع این تقدیر هست، لا اکثر، اشتراطی نسبت به این ندارد. خب پس این مطلب که اهم مشروط به ترک متعلق نیست، این در مقدمه رابعه ثابت شده. این که مشروط نیست بلا اشکال تأثیر دارد در اثبات ترتب، در اثبات ترتب تأثیر دارد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اهم مشروط به عدم اتیان متعلق خودش باشد استحاله نداشته باشه، بلکه اهم مشروط به عدم اتیان به متعلق خودش باشه، خب از اون طرف مهم هم مشروط به اتیان متعلق اهم هست دیگه. هر دوتا شرط، هر دوتا در تقدیر واحد شرط هر دو فعلی می شود، فعلی شده، هر دو خطاب مشروط در با فعلیت شرطشون مکلف را به سمت متعلق خودشون سوق میدن، تدافع بین اینها پیدا میشه دیگه. در هر دو اگه مشروط به شیء واحدی باشد، اهم مهم که مشروط بود، اگر اهم هم مشروط به اسیان باشه، در اون صورت خطاب اهم در همون مرتبه خطاب مهم قرار خواهد گرفت، هر دو مشروط به عدم الاتیان بالاهم می شود و مکلف لازم می شود که در این حال، یعنی حال عدم الاهم، حال ترک الاهم، هر دو فعل را انجام بدهد، هم اهم را هم مهم را، و این مستلزم محظوره. این محظور با چه چیزی دفع شده است؟ دفع این محذور با همون مطلبی است که مرحوم ناینی در مقدمه رابعه فرموده، دفع این توهم از اهم مقدمات صحت ترتب هست، ولی اونی که دافع این توهم هست همین فرمایش مرحوم ناینی هست که خطاب اهم لا یکون و مشروطن به ترک متعلق. این یه جهت که دخالت دارد، مفاد مقدمه رابعه دخالت دارد در صحت ترتب، در اثبات ترتب دخالت دارد. از جهت دیگه هم باز این محتوای مقدمه رابعه دخالت دارد در خطاب، در این جهت، به خاطر اینکه به تعبیرشون اون جزء ثانی مقدمه که در این مقدمه رابعه بیان شده است که امر به مهم چون مشروط و مقید به ترک الاهم و عصیان الاهم هست، چون مشروط هست و تقیید داره، اونم به تقیید لحاظی، چون مشروط هست اختزایی نسبت به وجود شرط خودش ندارد، حافظ شرط خودش نیست، نسبت به شرط خودش حافظ نیست. این در مقدمه چهارم بیان شده که حافظ نیست. این که حافظ نباشد و اختزایی نسبت به وجود شرط نداشته باشد، این تأثیر داره در حل اشکال. چرا؟ برای اینکه اگه خطاب مهم حافظ شرطش هم باشد، یعنی خطاب مهم بگوید که این شرط من که عصیان الاهم هست باید محقق بشه، حفظ بکنه، اختزای وضع شرط خودش رو بکنه، معلومه که تدافع پیدا میشه. از یک طرف اهم اختزا میکند حدم عصیان را، از طرف دیگر مهم اختزا بکند وضع عصیان را، معلومه که تدافع بین اینها پیدا میشه. پس از این جهت هم بخوایم حساب بکنیم، حافظ نبودن مهم نسبت به شرط خودش که عصیان الاهم هست، از اهم مطالبی هست که در صحت ترتب دخالت داره. با توجه به مطلب چطور مرحوم آقای خویی فرموده که مقدمه رابعه در اثبات ترتب هیچ دخالتی ندارد. این بر جواب مرحوم هلی از این اشکالی که مرحوم آقای خویی کردن. گرچه توضیحی که مرحوم هلی برای دخل مقدمه رابعه در اثبات ترتب دادن، اون قسمت هایی را که تصریف فرمودن، بیان فرمودن، این قسم توضیحشون توضیح صحیح و تامی هست، مشکلی ندارد، ولی تقریب کامل نسبت به جواب از اشکال مرحوم آقای خویی نیست. برای اینکه دخل مقدمه رابعه در اثبات صحت ترتب معلوم بشود و تقریب کاملی از دخل مقدمه رابعه در اثبات ترتب ارائه بکنیم، باید ببینیم که مرحوم ناینی به چه غرض، به چه مقصودی این مطلب مقدمه رابعه را بیان فرموده، یا به عبارت دیگر مرحوم ناینی در مقدمه رابعه به دنبال حل چه اشکالی بود، وقت ببینیم که آیا این مطلب دخیل هست در حل اون اشکال یا نه. معلومه که مرحوم ناینی در اینجا در مقام حل اشکالی از اشکالات مترتب، از اشکالات وارد بر ترتب بود دیگه، با این مقدمه خواست اون اشکال را جواب بده. با توجه به کلام مرحوم ناینی، توضیحاتی که در تقریرات مرحوم ناینی در هر دو تقریر هست و نتیجه‌ای که مرحوم ناینی از مقدمه رابعه گرفتن، معلوم می شود که مرحوم ناینی در این مقدمه رابعه به دنبال این هست که اشکال تدافع و مطارده بین الخطابین را حل بکنه. و بیان بفرماید که خطابین فی ارض واحد مشکل تدافع و تعاند را دارن، متارده بین الخطابین هست، ولی خطابین ترتبیین که ترتب هست فی ارض واحد نیست، در اونها تعاند و تدافع بین الخطابین وجود نداره و تزاحم بین المقتضیین وجود نداره. مرحوم نائینی در مقدمه رابعه دنبال حل این اشکاله، این اشکال تدافع و تعاند بین الخطابین و متارده بین الخطابین یکی از اشکالات در باب ترتب هست، ولو اشکال اصلی همون طلب جمع بین الضدین هست، ولی همونطور که در کلام مرحوم آخون در این قلد و قلدها مطرح شده بود، بله، یکی از اشکالات در ترتب، یکی از مطالبی که در باب خطاب ترتبی مطرح است اینه که آیا اون بله تعاند و تدافعی که در خطابین ارضیین وجود دارد در خطاب ترتبی وجود دارد یا در خطاب ترتبی وجود ندارد. این قلد دوم مرحوم آخون این بود که مستشکل و قائل به ترتب میگوید خطابین ارضیین قابل التزام نیستند چون تعاند و متارده دارند، ولی خطابین طولیین و ترتبی مشکل تعاند و متارده را ندارد، مشکل تعاند و متارده را ندارد، که مرحوم آخون در جواب این قول همش این بود که بفرماید که نه، متارده در اینجا هم هست، در خطابین ترتبیین متارده هست. خب پس یکی از اشکالات در باب ترتب اینه که دوتا خطاب همدیگر را ترد می کنن، کل من الخطابین یطرد الاخر را. حالا تقریبش همونی که قبلا بیان شده که مرحوم آخون اینجور توضیح داد که هر کدوم از اینا یقتضی وجود متعلق خودش را و حتم ضد خودش را، اون دومی به عکس اینه. این اشکال در باب ترتب وجود داره، این اشکال باید حل بشه. مرحوم نائینی در مقدمه رابعه دنبال اینه که این اشکال را حل بکنه. پس مقصود معلوم شد، مقصود از ذکر مقدمه رابعه معلوم شد که دفع اشکال تدافع و تعاند بین الخطابین هست، متارده بین الخطابین. حالا با توجه به اینکه اشکال این هست و مقصد مرحوم نائینی در ذکر مقدمه رابعه دفع این اشکال هست، برگردیم مقدمه رابعه را نگاه بکنیم، چه به اون تقریری که خود مرحوم نائینی فرموده است که سه تا انحفاظ درست کرده، فرق بین انحفاظ نحوه اول و نحوه دوم را بیان کرده، چه به اون تقریر صحیح و اصلاح شده مقدمه رابعه نگاه بکنیم، مقدمه رابعه دخالت دارد در حل اشکال، در اثبات ترتب دخالت دارد، چون این اشکال را حل میکنه. خب بر اساس فرمایش مرحوم نائینی و اون چی که مرحوم نائینی در مقدمه رابعه بیان فرمودن ما این رو بخواهیم در نظر بگیریم، مرحوم نائینی فرمودن انحفاظ خطاب در نحوه اول و دوم با انحفاظ خطاب در نحوه سوم مختلف هست. در نحوه اول و دوم خطاب نسبت به اون تقدیر اختزایی ندارد وضعاً او حدماً، ولی در نحوه سوم خطاب منحفظ شده محفوظ شده در تقدیر اقتضا نسبت به تقدیر دارد، اقتضا نسبت به خود اون تقدیر دارد که این تقدیر را حدم بکن یا این تقدیر را بله موجود بکن، وضع بکن یا حدم بکن و معلوم بکن. این بله بین این دو فرق. خب با این مقدمه با این بیان مرحوم نائینی در فرق بین انحفاظ نحوه اول و نحوه دوم از یک طرف با نحوه سوم از طرف دیگر، مشکل تدافع و متارده بین خطاب اهم و مهم حل میشه. چطور حل میشه؟ با همون توضیحی که خود مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم نائینی فرمود، فرموده که خطاب مهم اقتضایی که دارد، خطاب مهم فقط اقتضا میکند وجود مهم را، اما نسبت به شرط خودش که هیچ اقتضایی ندارد. مرحوم نائینی فرموده چون از قبیل اطلاق تقیید لحاظی هست، نسبت به شرط خودش هیچ اقتضایی ندارد، فقط وجود مهم در تقدیر اسیان الاهم را اقتضا دارد. اما خود اسیان چه بشود، ایجاد بشود، حد بشود، این را خطاب مهم اقتضا ندارد. اما خطاب اهم اقتضا دارد، ولی اقتضایش در حد همون حدم اسیان هست و ایجاد اطاعت، ایجاد متعلق، ایجاد الاهم و حدم ترک اهم. خب اینا رو که در نظر بگیریم، تدافعی بین الخطابین، تعاندی بین الخطابین، تزاحمی بین المقتضیین وجود نداره. با همون عبارت مرحوم آقای خویی، به خاطر اینکه کل منهما یقتضی شیئا اجنبیان اما یقتضی الاخر، مرحوم نائینی هم همین کارو خواست انجام بده دیگه. این مقدمه را ذکر فرمود برای اینکه به این نتیجه برسد که بین الخطابین تعاند و متاردهی در کار نیست، چون کل منهما چیزی را اقتضا می کند که دیگری اون را اقتضا نمی کند. این که چیزی را اقتضا می کند غیر از اونی که دیگری اقتضا می کند، این از کجا معلوم شد؟ از همین سه نحوه، از همین فرق بین نحوه اول و دوم از یک طرف با نحوه سوم از طرف دیگر. این
مقدمه
ملتزم نیستن،
همین نتیجه رو
دارم.
نه
از کردم دیگه، اعتباه
نبود این مقدمه
فرق. نه فرمودم این مقدمه میخواد بگم دخالت داره یا دخالت نداره. از رای این مقدمه مرحوم نائینی مطارده را بیان کرده، باید در این باید بیان بشود که بل انحفاظ خطاب و صرف ثبوت تکلیف در مورد یک تقدیر، این بله اقتضایی نسبت به اون تقدیر ندارد، بلکه بل انحفاظها مختلفه. مرحوم به بیان مرحوم نائینی بخواهیم به این نتیجه برسیم، میگوییم که انحفاظ خطاب سه قسمه، سه نحوه است. دو نحوه اول به کیفیتی هست، نحوه سوم به کیفیتی آخر. به صورت بله بر اساس مقدمه رابعه به صورت اصلاح شده بخواهیم نگاه بکنیم که مناقشات مرحوم آقای خویی به محتوای مقدمه رابعه وارد نشود، مقدمه رابعه را اگر اصلاح بکنیم به نحوی که مناقشات در اصل مقدمه وارد نشه، خب بله این که بله ما اشکال تدافع و تعاند و تضاهم المقتضیین رو حل بکنیم، راهش اینه که بگیم ثبوت تکلیف در یک تقدیر علا قسمین هست، در بعضی از موارد اقتضا دارد، در بعضی از موارد اقتضا ندارد. این مطلب باید بیان بشه تا اشکال مطارده حل بشه، و الا اگه مطلب بیان نشه، ما حدود اقتضای خطابات را بیان نکنیم که خطاب چه اقتضایی دارد، خطاب اهم چه اقتضایی دارد، خطاب مهم اقتضاش تا چه حدی هست، اینها را اگر بیان نکنیم اشکال تدافع و تعاند حل نمیشه. اینکه بیان بشود حدود اقتضای خطاب اهم و اقتضای خطاب مهم، این امری است که در مقدمه رابعه انجام گرفته. مقدمه رابعه متکفل این مطلب هست که اقتضای خطابات را نسبت به تقادیر متصوره بیان بکنه. خب این مطلب اگه در مقدمه رابعه بیان نشه، چجوری ما میخواییم به اون نتیجه برسیم که تعاند در کار نیست؟
شما یه اشکال مهمه خوب بفرمه که شما که ملتزم مقدمه رابعه نیستید، نه بیان مرحوم نائینی نه بیان اصلاح شده، شما نمیتونید نتیجه بگیرید که مطارده این وجود نداره.
عرض کردم همونطور که عرض کردم که به خود بر اساس عبارت خود مرحوم آقای خویی که فرموده قوام ترتب به عدم المطارده هست، معلوم میشه که این اشکال مطارده اشکال مهمی هست که در خطاب فی عرض واحد وجود داره، در خطاب ترتبی باید حل بشه. این از خود بیان مرحوم آقای خویی مطلب استفاده میشه. با توجه به اینکه این اشکال اشکال مهمی هست، از میان مطالبی که گفته شده در کلام مرحوم نائینی چه مقدمه‌ای هست که این را بیان بکنه که حدود اقتضای مهم چه چیزی هست، حدود اقتضای اهم چه چیزی هست؟ این تأثیر داره در حل اشکال یا نداره؟ تأثیر داره دیگه. اگر ما حدود اقتضا را بیان نکنیم، تعیین نکنیم که اهم چه اقتضایی دارد، مهم چه اقتضایی دارد، چطور میتوانیم اشکال تضام المقتضیین را جواب بدیم؟ اشکال تضام المقتضیین و تعاند و تدافر در صورتی جواب داده میشه که شما حدود اقتضای خطابات را بیان کنید. اون مقدمه‌ای که اون متکفل بیان حدود اقتضای خطابات مقدمه رابعه است. حالا مقدمه رابعه را با اون تقریری که خود مرحوم نائینی افاده فرموده است شما قبول نکنید، چون مناقشات وارد میشه بر اون، ولی لااقل با اصلاح باید متن مقدمه رابعه اینجا بیان بشه تا به جواب از اشکال تداوع برسیم. و اگر باقت نظر از مناقشات هم بخواهید کلام مرحوم نائینی را در نظر بگیرید، که کلام مرحوم نائینی باقت نظر از مناقشاتی که در متن مقدمه رابعه هست به محتوای مقدمه رابعه هست بخواهیم نگاه بکنید، معلوم همونطور که مرحوم علی فرموده و بله جا و واضح هست، با تأملم معلوم میشه، معلومه که این مطالب در حل اشکال دخالت دارند. و صلی الله علی محمد و آله.